نوار شماره 488 تی قسمت 20 کتاب جنگ و صلح جلد 2 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری.
پس از چند دقیقه مازل بورین تبسم کنان به اتاق شاهزاده خانم ماریا و با صدای مطبوع خود به نقل داستانی پرداخت. شاهزاده خانم ماریا شتابان اشکهای خود را پاک کرد و تمام و آرام به مادمازل بورین نزدیک شد و بی اختیاری شکسته شتابان و خشم آلود بر دختر فرانسوی مکسد. چقدر پستی و بی شرمی و بی عاطفگی می‌خواهد انسان از ضعف دیگران استفاده کند تا سخن را تمام نکرد و فریاد کشید از اتاق من خارج شوید. روز بعد شاهزاده کلمه‌ای با دخترش سخن نگفت، اما شاهزاده خانم ماریا متوجه شد که در موقع پدرش دستور داد تقسیم غذا را از مادمازل بورین بکنم. در پایان غذا وقتی آبدار طبق آبق قهوه آورد و قبل از همه به شاهزاده خانم ماریا تقدیم کرد، ناگهان دیگ خشم شاهزاده پیر به جوش آمد، سایش را به جانب فیلیپات پرتاب کرد و بیدرنگ دستور داد که او را به سربازی بفرستند. شاه فریاد می‌کشید نمی‌شنوند. دو مرتبه گفتم و کسی به حرف من گوش نمی‌دهد. او در این خانه از همه بالا است، بهترین دوست من است. پس برای نخستین مرتران روز شاهزاده خانم ماریا را مخاطب ساخته با فریاد، و اگر بار دیگر جرأت کنی مانند دیشب در دور او خود را فراموش کنی، من به تو نشان خواهم داد که صاحب این خانه کیست. برو گم شو تا از او معذرت نطلبیده دیگر پیش چشمم نیا. شاهزاده خانم ماریا مالیو یوگونیونا معذرت خواست و سپس از جانب و از طرف فیلیپای آبدار که از وی تقاضای شفاعت کرده از پدرش طلب بخشایش نمود. در این دقایق حسی مانند غرور فداکاری و از خودگذشتگی در دل شاهزاده خانم ماریا به جنبش می آمد. ناگهان دقایق پیش می آمد که پدرش، همین پدری که در دل قامتش می کرد، در حضور وی یا دنبال عینک خود می گرد و با آن که در کنار آن دست می مالید عینک را نمی دید. آنچه را که یک لحظه پیش واقع شده بود فراموش می ساخت. با پاهای ضعیف خود لرزان لرزان راه می رفت و گردش می نگریست که مبادا کسی متوجه ضعف او شود. بدتر از همه کارهای وی وقتی میهمانی در خواب بود که با گفتگوی خیش او را بیدار نگه دارد، ناگه میز غذا به چرت زدن میافتاد و دستمال سفره را به زمین انداخت و سر لرزانش روی بشقاب خم میشد و خانم ماریا در حالی که از خود متنفر بود میگفت: پدرم پیر و ضعیف است و من به خود جرأت میدهم که انتقاد و ملامت کنم. در سال 1811 طبیبی فرانسوی به نام ماتیویه جرأت شهرت یافته و مد شده بود در مسکو میزید. این طبیب تنومند و زیبا دیگر فرانسویان مهربان و خوشمشرب بود و چنان می گفتند فوق‌العاده به حذاقت شهرت داشت. در خانه اطراف از وی مانند همترازان و همشعنان خیش نه چون دشک پذیرایی می کردن. شاهزاده نیکولای آندرویچ که همیشه به علم طب می خندید و آن را به مسخره می گرفت، چه بود که به راهنمایی و تمایل مادمازل بورین این دکتر خانه خود راه داده با وی انسی داشت، چنان که مر هفته یکی دو بار به دیدن شاهزاده می آمد. در روز عید نیکولای مقدس، روز نامگذاری شاه، تمام اشراف به در خانه او آمدند، اما او دستور داد تا از پذیرایی اشخاص خودداری کنند و فقط علیلی را که قبلا صورت نام ایشان را به شاهزاده خانم ما داده بود به نهار دعوت کنند. ماتیو ویه که بامداد عرض تبریک آمده بود، شایسته دید که به عنوان طبیب که به شاهزاده خانم ماریا گفت دستور شاهزاده را نقض کند و به نزد شاهزاده رفت. اتفاقا شاهزاده پیرکوب در صبح آن روز نامگذاری بسیار کج‌خلق بود. تمام بامداد را در خانه راه می رفت. با همه کس دار می کرد و چنین وانمود می ساخت که آنچه به او بگویند درک کند و دیگران نیز سخنان او را نمی فهمند. شاهزاده خانم ماریا با این حالت قرولند آرام و آمیه با نگرانی که معمولاً به طوفان سهمگین تبدیل می شود آشنا بود و چون کسی که لوله تفنگ پر شده و ماق کشیده ای را برابر سینه خود می بیند به این تیر اجتناب ناپذیر خشم و غضب تمام صبح را رفت. ولی از بامداد تا ورود طبیب همه کار غیر خوشی گذشت. شاهزاده خانم ماریا پس از آن طبیب اجازه ورود داد با کتابی در کنار در اتاق دایی نشست، زیرا از آنجا می توانست آنچه را در دفتر کار پدرش می گذشت ببیند. نخست تنها صدای تیوویه و سپس صدای پدرش و بعد هر دو صدا را که با سخن می گفتند شنید. یک مرتبه در چهار تاق باز شد و قیافه زیبا وحشت زده متیوویه با موهای سیاه و قیافه شاهزاده با عرقچین و لباس خواب و چهره زشت و خشمناک چشمهایی از حدق بیرون آمده در آستانه در ظاهر شد. شاهزاده فریاد میکشید تو نمیفهم، اما من میفهمم، جاسوس فرانسه، برده بناپارت، جوس، از خانه من خارج شو، میگویم برو بیرون. و با این سخن در را محکم بست. متیوویه شانه ها بالا انداخته به طرف مادمازل بوریان که بشنید داد و فریاد از اتاق مجاور بیرون دویده بود رفت و گفت حال شاهزاده خوب نیست، نتیجه صفرا جریان خون به مغز است. آرام و آسوده باشید، من دوباره خواهم آمد. و انگشتش را روی لبها گذاشت، شتابان از اتاق بیرون رفت. اگر صدای پای کسی که کفش راحت به پا داشت شنیده می شد که یاد می کرد جاسوسها، خائنان، همه جا خائن است. خانه خودم یک دقیقه آسایش ندارم. پس از رفتن تیوبیه شاهزاده پیر دخترش را به حضور طلبید و بات سخت خشم خود را بر سر و روی او فرود آورد. دخترش گناهکار بود که چرا جاسوسی را به خانه پدر راه داد. آخر او به دختر گفته بود که فهرستی تنظیم کند کسانی را که نامشان در فهرست نیست به خانه راه ندهد. پس چرا این پس فطرت را راه داده اند؟ دخترش مهم همه این کارها بود. او می گفت من با وجود دختر نمی توانم آسایش داشته باشم، نمی توانم راحت و آسیرم. شاهزاده به دخترش گفت نه بانوی عزم، ما باید از هم جدا شویم. این مطلب را بدانید، من دیگه می توانم تحمل کنم. این سخن را گفت از اتاق بیرون رفت. گویی بیم دارد که مبادا دخترش تصمیم راسخ او تردید کند. پس دوباره نزد او برگشت و در حالی که سعی داشت قیافه آرامی به خود بگیرد گفت تصور نکنید که این مطلب را در حال غضب گفته‌ام. نه، من کاملا آرام و خونسردم و مدت هاست که درباره آنچه اکنون گفته‌ام اندیشیده‌ام. من در این تصمیم باقی خواهم. ما باید از هم جدا بشویم. زودتر محلی را بر خود پیدا کنید. اما نتوانست خودداری کند. با آن خشم و کینه کسانی که در عین غضب حریف را دارند، در حالی که خود رنج می‌کشید، مشت‌ها را گره که در هوا تکان داد و فریاد کشید ای کاش لااقل عیدا می‌شد و با او ازدواج می‌کرد. پس در هم کوفت و مادمازل بوریان را احضار کرد و در دفتر خاموشی حکم فرما شد و در دفتر کار خاموشی حکم فرمود. ساعت دو آن شش نفر که صرف نهار دعوت شده بودند آمدند. مهمانان راستویی چین مشهور شاهزاده لوپوخیان با برادرزاده ژنرال چارتوف رفیق و هم قطار ارتشی قدیمی داده و از جوانان پیر و بوریس روبتسکوی در اتاق پایی منتظر او بودند. بوریس که در همون روزها گذراندن دوره مرخصی به مسکو آمده بود، میش به شاهزاده نیکولای آندرویچ معرفی شود و نیز تا حدی اعتماد و توجه وی را جلب کند، چه که شاهزاده که جوانان مجرد را در خانه خود نمیپذیرفت، او را استثناءً به خانه خود راه داد. شاهزاده پیر از مردمی که طبقه ممتاز نامیده میشوند در خانه خود پذیرایی نمیکرد، لیکن ورود به محفل کوچک خانه او گرچه در شهر رو صدایی راه نمی انداخت تملق‌آمیزتر از هر محفل دیگر. بوریس این مسئله را یک هفته پیش وقتی راستن در حضور وی دعوت نهار فرمانده کل را برای روز نیکولای مقدس رد کرد دانست. زیستوی چین در جواب فرمانده کل گفت: من در چین روزی همیشه برای ادای احترام به شاهزاده نیکولای آندرویچ می روم. فرمانده کل جواب داد: آری. خوب، او چه می کند؟ جمعیت قلیلی که قبل از نهار اتاق پذیرایی با سقف بلند و مبل‌های قدیمی بودند به جلسه با شکوه دادگاه شباهت داشت. همه ساکت بودند و احیانا در مواقع گفتگو بسیار و آرام سخن می گفتند. شاه نیکولای آندرویچ جدی و خاموش وارد اتاق شد. شاهزاده خانم ماریا بیش از معمول آرام و محجوب به نظر می رسد. مهمانان با بیمیلی وی را مخاطب می ساختند، زیرا دیدند که او حال شرکت در گفتگوی ایشان را ندارد. راستوی چین تنها رشته گفتگو را به دست داشت و گاه اخبار شهری و زمانی اخبار سیاسی جدید را حکایت می کند. لوپوخیان و ژنرال پیر به نوبت در گفتگو شرکت می‌کردند. شاهزاده نیکولای آندرویچ مانند رئیس دادگاهی که به گزارش طرفین دعوا توجه به سخنان دیگران گوش می‌داد و فقط گاهی با سکوت خود و زمانی با ادای جمله کوتاهی اعلام می‌داشت که آنچه به وی گزارش داده می‌شود مورد توجه قرار خواهد داد. از لحن گفتگو معلوم می که هیچ کس با آن چه در جهان سیاست روی می دهد نیست. ایشان درباره حوادثی که ظاهراً مؤید قامت روزافزون اوضاع بود گفتگو می کردن. در هر گفتگو و اظهار نظر و انتقاد اوضاع سیاسی کاملاً آشکار بود که گوینده هر بار در آنجا که ممکن بود انتقادش متوجه شخص اعلی حضرت امپراتور شخص می کرد و موضوع را به سکوت می گذرانید. در موقع قضا از اخبار سیاسی و از قصف دوک اولدنبورگ و از یادداشت شد لحن و خصمانه روسیه به ناپلئون که رونوشت آن به تمام دربارهای اروپایی ارسال شده بود گفتگو به میان آن. کند راستوی چین جمله ای را که چند بار تکرار بود گفت: عمل بناپارت با اونند عمل دزدان دریایی با کشتی اسیر شده است. انسان فقط از صبر بسیار یا عدم بصیرت سلاطین تعجب می کند. اینک نوبت پاپ رسیده و بناپارت اون شرم و حیا می خواهد پیشوای مذهب کاتولیک را عزل کند. مزالک باز همه خاموشند. امپراتور ما علیه تصرف املاک اولدنبورگ اعتراض کرده و آن هم ناگهان. کند راستوی چین متوجه شد سخنانش به جایی رسیده است که دیگر انتقاد نیست. شاهزاده نیکولای آندرویی گفت: املاک دیگری به جای دوکنشین اولدنبورگ پیشنهاد کرده است. او همچون من که روستاییان برده ام را از تپه های لیسیبه، بوگاچوروف و ریازان کوچ می دهم، کوک ها را از محلی به محل دیگر انتقال می دهد. رئیس مؤدبانه وارد گفتگو شده گفت: دوک اولدوم بدبختی خود را با قدرت اخلاقی و آرامش شگفتنگی می نماید. بوریس به این جهت این سخن را گفت در مسافرت از پترزبورگ به مسکو به افتخار معرفیشان به دوک نائل آمده بود. شاهزاده نیکولای آندرویی چنان به وی نگریست که گویی می‌خواهد در جوابش سخنی بگوید، اما چون او را فوق‌العاده جوان یافت شایسته آن سخن ندید و به دو جوابی نداد. راستویچیان چون کسی که از کاری که از آن اطلاع کافی دارد سخن بگوید با تحقیر گفت: من متن اعتراض خودمان را به قضیه اولدنبورگ مطالعه کردم و از انشاء بد و ناشیانه آن متعجب شدم. پیر که نمی‌دانست چرا زشتی انشاء یا دو انشاء سبب تعجب کنتراستویچیان شده، با گفتی ساده لوحانه به وی نگریسته گفت: اگر مضمون یادداشت قوی باشد چگونگی تنظیم و انشاء آن چه اهمیت دارد؟ کند راستوپیچین گفت: عزیزم، با قشون 500,000 نفری به سهولت سبک زیبا داشت. پیر دریافت که چرا انشاء یاش موجب اعتراض کند راستوپیچین شده است. شاهزاده پیر گفت: تصور می‌کنم که ملا بنویس‌ها زیاد شده اند. در پترزبورگ همه چیز می نویسند، نه تنها یادداشت بلکه قانون می نویسند. آندر پوشای من در آنجا یک جلد کامل قانون برای روسیه نوشته است. امروز همه نویسنده شده اند. با این سخن غیر طبیعی خندید. گفتگو دقیقه خاموش شد. ژنرال سال خورده با صاف کردن سینه توجه دیگران را به خود جلب کرد و گفت: راستی حادثه اخیر را که هنگام رژه در پترزبورگ اتفاق افتاده است شنیده اید؟ می دانید چه عملی جدید فرانسه سر زده است؟ چه شده؟ آری، من حرف هایی شنیدم، مثل اینکه در حضور اعلی حضرت سخن به جایی گفته است. ژنرال به سخن ادامه داده گفت: اعلی حضرت توجه او را به لشکر نارنجک انداز و مارش تشریفاتی معطوف ساخته، ولی با سفیر اصلا توجهی نکرده است و به خود اجازه داده که ما در فرانسه به این مهملات توجه نمی کنیم. اما اعلی حضرت هیچ جوابی ندادند، ولی گویا در رد اعلی حضرت حتی یک بار هم به وی توجه نکردند. همه خاموش شدند، زیرا درباره این واقعه که به شخص امپراتور ارتباط داشت هیچ گونه اظهار نظر و قضاوت نبود. شاهزاده گفت: بی شرم و گستاخند، ماتیو ویه را می شناسید؟ امروز من او را از خانه خود بیرون کردم، اینجا آمده بود. حتی هیچ کس را راه ندهید او را راه دادند. و این سخن نگاهی خشمناک به دخترش افکند و سپس گفتگوی خود را با دکتر فرانسوی و دلائلی که وی را جاسوسی متهم می ساخت حکایت کرد. هرچند این دلائل کافی و روشن نبود، ولی هیچ کس به آن اعتراض. پس از کباب شامپاینی آوردن، میهمانان از جای خود برخواستن، به شاهزاده پیر تبریک گفتند. شاهزاده خانم ماریا نیز به وی نزدیک شد. شاهزاده نگاهی سرد و کینتوزانه به دخترش افکند و گونه چین خورده و تراشیده اش را در مقابل او گرفت. تمام خطوط سیمای او میگفت که پیش آمد با ما فراموش نکرده است و تصمیم وی به قوت سابق بود، ولی برکت حضور مهمانان مانع تکرار آن است. پس برای صرف قهوه به اتاق پذیرایی رفت و پیرمردان با هم نشستند. شاهزاده نیکولای آنیچ در اتاق پذیرایی بیشتر به هیجان آمد و نظر خیش را راجع به جنگ که در پیش بود اظهار کرد. او می گفت که جنگ ما با بناپارت تا زمان که ما در پی عقد اتحاد با آلمان ها باشیم و در امور پاک صلح تیزلیت ما را بدانجا می کشد مداخله کنیم، ما ناکامی و شکست مواجه خواهد شد. روسیه نباید به حمایت اتریش وارد جنگ شود و نیز با اتریش جنگ کند. سیاست ما باید در مشرق متمرکز شود. ما در برابر ناپلئون تنها باید یک در پیش بگیریم. سرحدات خود را مستحکم و مجهز و در سیاست روش ثابت محکمی را اتخاذ کنیم. آن وقت او هر جرأت تجاوز به سرحدات روسیه را مانند سال 807 نخواهد داشت. کنت راستوپیچین گفت: شاهزاده، اصولاً چگونه ما میتوانیم با فرانسه جنگیم؟ مگر میتوانیم به روی مربیان و خدان خود شمشیر بکشیم؟ به جوانان ما، به بانوان جوان نگاه کنید. خدایان ما فرانسویان هستند و به عود ما پاریس است. کنت ظاهراً برای آن همه سخنانش را بشنوند رفته رفته بلندتر حرف می‌زد. لباس‌های فرانسوی، افکار فرانسوی، احساسات فرانسوی است. شما به این جهت پس گردن ماتیو گرفتند و از خانه خود بیرونش انداختید که او فرانسوی و پست و پلید است. اما بانوان جوان ما بار دست و پا به دنبال او می‌خزند. دیشب من در شب نشینی بودم. از 5 بانویی که در آنجا دیدم 3 نفر کاتولیک بودند که طبق اجازه مخصوص پاپ روز شنبه گلدوزی می‌کنند، ولی مانند تصاویر حمامهای عمومی اگر خلاف ادب نباشد تقریبا لخت و جان آنجا نشسته بودند. آخ شاهزاده، انسان وقتی به جوانان روسیه توجه می‌کند آرزو دارد چماق قدیمی پتر کبیر را از موزه های هنری بیرون آورد و به شیوه روسی یکی دو دنده ایشان را بشکند، حماقت و بلاهت را از نهادشان بیرون کشد. همه خاموش بودند. شاهزاده پیر لبخند زنان به راستوپنی می نگریست و سر را به علامت موافقت حرکت می داد. پس راستوپیچین با حرکات سریع مخصوص به خود از جا برخاست، دستش را به جانب شاهزاده دراز کرد و گفت: خوب حضرت والا، خدا حافظ، امیدوارم همیشه شاد باشید. شاهزاده سال خورده دست او را گرفته گونه اش را برای بوسیدن در مقابل صورت او آورد و گفت: عزیزم، خدا حافظ، صدای شما انگیزی است که من همیشه به آن گوش می دهم. دیگران نیز راستوپیچین از جا برخواستند. شاهزاده ماریا در اتاق پذیرایی نشسته بود و به گفتگو و این پیر مردان گوش می داد، ولی به آنچه می شنید به هیچ توجه نداشت و تنها در این اندیشه بود که مبادا مهمان متوجه رفتار خصومت آمیز پدرش بوی بشوند. حتی به التفاتات مخصوص و مهربانی که در تمام مدت صرف قضا دروبتسکوی که برای بار سوم به خانه ایشان آمده بود بوی ابراز می نمود نداشت. شاهزاده از اتاق بیرون. پیر پس از همه مهمانان کلاهش را به دست گرفته چهره خندان به جانب شاهزاده خانم ماریا آمد و چون تنها در اتاق پذیرایی ماندند شاهزاده خانم ماریا نگاه پریشان و پرسان به جانب پیر انداخت. پیر در حالی که با اندام فربه خود روی صندلی راحت شاهزاده خانم ماریا میلمید گفت: می توان چند دقیقه دیگر پهلوی شما نشست؟ شاهزاده خانم ماریا جواب داری، ولی با نگاه از او می پرسید: آیا شما متوجه هیچ چیز نشدید؟ پیر پس از نهار مانند معمولش حالت خوشی داشت و به پیش رو می نگریست و آرام آرام لبخند می زد و می گفت: شاهزاده خانم، مدتی جوان را می شناسی؟ کدام جوان را؟ دروبیتسکوی؟ نه، مدت آشنایی ما زیاد نیست. شما از او خوشتان می آید؟ شاهزاده خانم ماریا در حالی که هنوز درباره گفتگوی یاد با پدرش می اندیشید گفت: آری، او جوان دلبریست. چرا این سوال را از من می کنید؟ برای این که من متوجه شدم که معمولاً جوانان فقط به مناشویی با دوشیزگان ثروتمند ایامی خود را در مسکو می گذرانند. شاهزاده خانم ماریا گفت: شما متوجه این قضیه شده اید؟ پیر با لبخند به سخن ادامه داده گفت: آری، و این جوان هم اکنون هر جا دوش ثروتمندی باشد آنجا حاضر می شود. من او را مانند صفحه گشوده کتاب در برابر خیش می دانم. اینک او مردد است و نمی داند به چه کس باید کند، به شما یا به مادمازل جولی کاراگین. خیلی به او توجه دارد. او به خانه کاراگین ها می رود. پیر با آن خوشخلقی و شادمانی و تمسخر مهرامیز یادداشت‌های روزانه به واسطه داشتن آن حالت خود را سنش می کرد. تبسم کنان گفت: آری، بسیار. راستی از شیوه جدید جلب محبت دوشیزگان اطلاع داری؟ شاهزاده خانم ماریا گفت: نه. پیر گفت: اکنون برای اینکه جوانی مورد پسند دوشیزهی قرار گیرد باید افسرده بود و او در حضور مادمازل کاراگین بسیار افسرده است. شاهزاده خانم ماریا در حالی که به چهره پیر می نگریست و لحظه ای از فکر و اندوه خود فارغ نشد گفت: راستی؟ پس با خود گفت: اگر می توانستم آن چه در دل دارم به کسی بگویم بیشک عقده دلم گشوده می شد. من میل داشتم مخصوصاً به پیر همه چیز را بگویم. آری، او بسیار مهر و نجیب است. بیشک آسوده تر می شدم و شاید مرا هم راه نکنید. پیر پرسید: میل دارید با او ازدواج کنید؟ ناگهان شاهزاده خانم ماریا بی اختیار با چشم آلود گفت: پروردگارا کند، لحظاتی در زندگیش می آید که حاضرم به هر کس شوهر کنم. آخ چقدر که انسانی که از نزدیکان خود را دوست داشته باشد احساس کند که. در این حال صدای شاهزاده خانم ماریا دید: جز ایجاد غم و اندوه هیچ کار دیگری نمیتواند برای او انجام بدهد و به علاوه بداند که قدرت تغییر این وضع را هم ندارد. در این حال یگانه چاره این است آنجا برود. اما من به کجا میتوانم بروم؟ شاهزاده خانم، شما را چه میشود؟ اما شاهزاده خانم توانست سخنان خود را تمام کند و به گریه افتاد. نمی دانم که امروز چه حالی پیدا کردم. شما به